رسانه دینی تقدیم شما بزرگواران میکنیم. طبق جدول پخش برنامه های امروز بر کرانه نور آماده پخش هست برنامه‌ای که به تفسیر سوره های مبارکه قرآن کریم میپردازه. امروز سوره مبارکه انعام آیه اولش رو این تفسیر رو میشنوید از زبان مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی.
و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا
کرانه نور.
بالبینات والزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. بحث قرآنی این قسمت از آیات کریمه ظاهراً به پایان رسید. در بحث های روایی یه روایت مبسوطی مرحوم طبرسی در احتجاج نقل کرده است که اون را تقریباً مورد انطباق آیه اول همین سوره مبارکه انعام می‌دانند که از وجود مبارکه امام صادق سلام الله علیه نقل می‌کنند که اون از آبای کرامش نقل می‌کنند که وقتی صاحبان ادیان گوناگون حضور پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مشرف شدند، یعنی هم یهودی‌ها و مسیحی‌ها، هم دهریه و ثنویه و هم مشرکین عرب، هم اونها که قائل به مبدأ و اصل نبوت را قبول دارند منتها قائل به نبوت وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه بعدی ها را نپذیرند و خواه اونها که نبوت وجود مبارک مسیح سلام الله علیه را میپذیرند بعدی ها را قبول ندارند و خواه اونها که اصلا برای عالم مبدأ قائل نیستند به نام دهریه و هم اونها که برای عالم مبدأ قائلند منتها قائلند که مبدأ عالم نور و ظلمت است و متعدد است و موحد نیستند و خواه اونها که مبدأ عالم را قبول دارند ولی در ربوبیت و عبادت مشرکند مانند بت‌پرستان حجاز و امثال حجاز. این اقوام پنجگانه حضور بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشرف شدند به احتجاج کردند. هر کدام می گفتند به این که اگر مرای ما را پذیرفتی که ما قبل از شما صاحب این مرام بودیم شما باید تابع ما باشید و اگر نپذیرفتید که ما مخاصمه میکنیم، یعنی مجادله میکنیم. در بعضی از تفسیرها این جریان احتجاجات مخصوصا نقل شد، در تفسیر نور الصغرا این هم آمده است، اما به اصل کتاب احتجاج که مراجعه فرمایید میبینید این قسمت خیلی مبسوط است. جلد اول احتجاج مرحوم طبرسی رو که حتما ملاحظه فرمایید، این روایت در صفحه 15 این جلد اول هست تا صفحات 25 و 26 مبسوط هم هست. در همین کتاب احتجاج صفحه 8 وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه وظیفه علمای دین را مشخص میکنند که اونها پاسداران اصیل دین هست. قال جعفر بن محمد الصادق علیه السلام علماء و شیعتنا مرابطون فی الثغر الذی یلی ابلیس و افاریته و یمنعونهم عن الخروج علی ضعفاء شیعتنا و عن ان یتسلط علیهم ابلیس و شیعته. فرمود به این که علمای شیعه ما اینها در اون مرزی که ابلیس و افریدهای زیر مجموعه ابلیس اونجا میخواهند تهاجم بکنن، اینها پاسداران اون مرزن. صغر یعنی مرز، حد. اینها در حقیقت حافظان مرز فکری مسلمینند. در قرآن کریم چنین آمده است که ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم. نوع شبهه از شیطان است، هر شبهه‌ای که باشد، برای آنکه انسان را منحرف بکند. حق نما را به جای حق می نشاند تا انسان را منحرف بکند، و اون شعور مرموز به تعبیر سید استاد اون را میگن وحی، یعنی اون که در دل انسان القا می شود آرام آرام آهسته به طور مخفی در قلب انسان القا می شود، این وحی است. اگر مربوط به شریعت باشد، خب این وحی است مخصوص انبیا و مرسلین علیهم السلام. از اون نازل تر وحی هایی است که مال ائمه علیهم السلام است که اون مربوط به شریعت نیست. البته از اون مرحله گذشته نسبت به شاگردان و اونها هم الهام های خوبی است، مطالب خوبی را ذات اقدس اله به اونها یاد میدهد. اصولا علم همان الهام الهی است، وگرنه اون چی که انسان پیش استاد میخواند، در کتاب میخواند یا از استاد میشنود، اینا علل معدن. هیچ استادی معلم آدم نیست، هیچ مؤلفی معلم نیست. معلم یعنی کسی که به انسان علم یاد میدهد. علم هم یه حقیقت مجرد است. این حقیقت مجرد در جان انسان ظهور پیدا میکند، با گفتن، شنیدن، نوشتن و مانند آن زمینه فراهم میکند. اینا علل معدن، هیچ کدام اینا علل فاعله و مفیزه نیستن. علم حقیقت با گفتن و شنیدن و تعلیم و تعلیف و تصنیف و امثال زالک نخواهد بود. همه اینا علل معده است تا ذات اقدس اله هر مستعدی را به اون کمال لاق برساند و حقیقت علم را که یک نور مجرد است به او افاضه کند. شبه هم یه امر خیالی و وهمی است که به حد عقل نمی رسد. اون هم در کتاب ها نیست، با گفتن و شنیدن ها نیست. اگر کسی تعلیم سود دارد، تربیت سود دارد، مقاله زال مزل می نگارد، حرف زال و مزل می گوید، اینها همه علتهای معدن، اینها ابزار شیطانند تا زمینه فراهم بشود و شیطان اون شبه را در ذهن القا کند. در اینجا سهم علما و نقش علما مشخص است که علما باید شبه شناس باشند. یک، اولا عالم راستین باشند، بعد شبه شناس باشند، بعد وقتی شبه را شناختن در اون مرز بنشینند که شبه راه پیدا نکنند. علما دو تا وظیفه دارند، یکی این که در مرز گفته ها و نوشته ها و رفتار ها و امثال زالک اونجا قرار بگیرن، گفتار صحیح ارائه کنن، نوشتار صحیح ارائه کنن، رفتار صحیح ارائه کنن که در علل معده شیطان نتواند راه پیدا کنه، یعنی افاریت شیطان به ابزار شیطان نتوان راه پیدا کنه. یه نقش دیگری هم دارن که وارثان انبیاین بتوانن روی ارتباطات معنوی علوم را در دلها القا کنن. گاهی میبینید حرکت یک عالم یه نورانیتی در آدم ایجاب میکنن، همونطوری که این عالم ربانی با کارها و رفتارها و گفتارها و نوشتارها زمینه را فراهم میکند، یعنی جز علل معده است، رو نورانیت معنوی خود در دلها هم اثر میکند که این مجرای فیض خالقیت است. همونطوری که معلم حقیقی خداست، اول انبیا، بعد ائمه علیهم السلام، بعد اصحاب خاص اونها، بعد دیگران مظاهر تعلیم الهیان، علما هم این چنینن. رضا وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود اون مرزی که ابلیس و افریدهای زیر مجموعه ابلیس تهاجم دارن، علما مرزداران اون مرزن، که علما و شیعتنا مرابطون سقر لدی یلی ابلیس و افاریتو. قهرن چنین علمایی باید بدانن چه شبهه‌ای در زمان اونها مطرح است، چه اشکالی مطرح است، و اون شبهه را شناسایی کنن و پاسخ نقد را ارائه کنن. این وظیفه اصلی علما. خود ائمه علیهم السلام در صف مقدم این علما قرار داشتن، به این رسالت می پرداختن. و قبل از ائمه علیهم السلام وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مرزدار اصلی افکار موحدان بود.
طبق این نقل که وجود مبارک امام صادق از پدر بزرگوارش امام باقر، از جد بزرگوارش امام سجاد سلام الله علیه، از جد بزرگوارش حسین ابن علی علیه السلام، از جد بزرگوارش امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلمین نقل میکند که اجتمع یوما عند رسول الله صلی الله علیه و سلم اهل خمست ادیان. دین حقیقی البته یکیست، تسنیه ندارد ترسد به جمع، چون این دین عند الله الاسلام. اما مجموع دین حق و باطل جمع بسته می شود، برای اینکه فرعون هم برای مردم مصر دینی قائل بود که اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض فساد. به این مناسبت وجود بارک است امیر می فرماید که صاحبان ادیان پنجگانه پیش پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و احتجاج کردند، یهود، نصارا، بحریه، سنویه و مشرکین عرب. این حدیث مبسوط مفصلی است که بخشی از این مربوط به احتجاج با یهودی هاست و بخشی مربوط به احتجاج با مسیح هاست که از بحث فعلی ما بیرون است و بخشی هم مربوط به احتجاج با مشرکین عرب است که از بحث فعلی ما جداست. عمده اون دوتا احتجاج است که یکی مربوط به دهریه است، یکی مربوط به سنویه. دهریه کسانی هستند که میگویند انهی الهیاتون الدنیا نبوت و نهیا و همچنین میگن به ما یهله کنان در ده. این طبیعت و روزگار است که ما را به بار می آورد و ما را از بین می برد، مبدعی در عالم نیست. سنویی هم کسانی هم که میگوین عالم مبدعی دارد، منتها اون مبدع دوتاست، یکی نور است که منشأ خیرات است، یکی ظلمت است که منشأ شرور. همه این صاحبان افکار گوناگون سخن مشترک را در تلیه احتجاج داشتند. حرفای یهودی ها و مسیحا را اول نقل میکنند، بعد حرف دهریه این است که اونها به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردن نحن نقول ان الاشیاء لا بدء لها، اشیاء ابتدایی ندارن، یعنی قدیما و هی دائمتون، و قد جئناک لننظر فی ما تقول فین تبعتنا فنحن اسبق الى الصواب منک و افضل و این خالفتنا خاصمناک. ما میگوییم جهان قدیم است و ازلی است، مبدع آفرینشی ندارد، حادث هم نیست. اگر تو پذیرفتی حرف ما را، ما چون این مکتب را قبل از تو ارائه کردیم از تو بر تو اسبقیم و از تو افضلیم، و اگر نپذیرفتی که با تو مخاصمه میکنیم. همه حرف را سنویه هم گفتن. بعد از اینکه حرف های این فرق پنجگانه به پایان رسید، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم طبق این نقل فرمود آمنت بالله وحده لا شریک له و کفرت بجبت و طاغوت و بكل معبود سوا. بعد فرمود ان الله تعالی قد بعثنی کافتا للناس بشیرا و نذیرا و حجتا علی العالمین و سیرد کید من یکید. هر کسی که کید کرد ذات اقدس الهی کید او را طرد میکنه. بعد فرمود که شما منظورتون آن است که من بدون احتجاج هر مکتب شما را بپذیرم یا با احتجاج و استدلال. اونا خب علاقمند بودن که با استدلال باشد. بعد اینکه حضرت فرمود اکنون که با استدلال باید سخن بگوییم، من حرفم این است درباره یهودی ها و مسیحا حرفشون رو پایان رسوندن تا اینکه رسیدن به دهریه. ثم اقبل رسول الله صلی الله علیه و سلم علی الدهریه. این قسمت دهری و سنوی، این دو قسمت طبق بعضی از روایات مورد انطباق همین آیه اول سوره مبارکه انعام است که الحمدلله الذی خلق السماوات والارض، این رد دهری است، و جعل الظلمات والنور، این رد سنوی است. ثم اقبل رسول الله صلی الله علیه و سلم علی الدهری فقال انتم فما الذي دعاكم الى القول بان الاشياء لا بدء لها وهي دائمه لم تزل بلا تزال. به چه دلیل میگید اشیاء قدیم است و همواره بود، مبدئی ندارد؟ اونها گفتن به اینکه معیار شناخت ما حس است، ما به چیزی باور داریم که احساس بکنیم. همین حرفی که خیلی از مادیین امروز میزنن که این یکی از بخشای مهم شناخت شناسی است که محور شناخت چیست، آیا حس و تجربه است یا حس و تجربه است در بخش‌های مادی و عقل است در ماورای طبیعت، و حتی در بخش‌های حسی عقل پشتوانه حس است که اگر ما عقل نمی داشتیم و شواهد عقلی و کبریات عقلی تمام نباشد حس به ما تصدیق نخواهد داد. حضرت فرمود به اینکه شما به چه دلیل میگید عالم حادث است مبدئی ندارد همواره بود؟ اونا گفتن به اینکه اگر عالم حادث باشد محسوس ماست، چون محسوس ما نیست پس حادث نیست. یعنی معیار شناخت ما حس است. ما چون برای عالم مبدعی ندیدیم، اولی ندیدیم، پایانی ندیدیم، میگیم این ازلیست و لایزال، هم در گذشته دور ازلی بود هم در آینده دور لایزال است و مبدعی هم ندارد. حادث نیست تا نیاز محدث داشته باشد، چون قدیم است بی نیاز از سبب است. این طرز تفکر در شناخت شناسی مورد انکار و رد قرآن کریم است. ذات اقدس اله مشابه این طرز تفکر را از گروهی از اسرائیلیان نقل کرد که در سوره بارکه بقره قبلا بحثش گذشت. آیه 55 سوره بارکه بقره این بود که گروهی از یهودیا و پیغمبرشون حضرت موسی سلام الله علیه گفتن و از قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتی نر الله جهره، یعنی ما به چیزی ایمان می آوریم که او را ببینیم. بالاخره یا با حس غیر مسلح، حس عادی، یا با حس مسلح. امروز هم خیلی از متفکران مادی همین اندیشه را دارن که انسان یا چیزی را باید با حسی از احواس پنجگانه مثلا ببیند، یا در آزمایشگاه با حس مسلح ببیند. اگر چیزی را ما با حسی در آسمان دیدیم، با چشم مسلح در آسمان دیدیم یا زیر دریا دیدیم، میگه موجود است. اگر چیزی را در آزمایشگاه دیدیم، میگه موجود است. و اگر به وسیله یک از حواس غیر بصری او را احساس کردیم، میگه موجود است. و اگر چیزی را حس نکردیم، میگه موجود نیست، چون تنها راه شناخت حس است. این حرف را ذات اقدس اله در آیه 55 سوره بقره از گروهی از یهودیان نقل میکند، اون را حرف را ابطال میکند. همین فکر در صاحبان تفکر دهریه بود. اونگاه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود به این که اگر معیار شناخت حس است، مگر شما قدم عالم را حس کردید؟ شما میگوید عالم اول ندارد، آخر ندارد، حادث نیست تا محدث بخواهد. چرا؟ چون حدوثش را ندیدید. خب مگر قدمش را دیدید؟ مگر نامتناهی بودن عالم را در ازل، نامحدود بودن آدم را در لایزال دیدید؟ اونم ندیدید. پس شما نه در باره حدوث باید اظهار نظر کنید، نه در باره قدم. اگر معیار شناخت حس است، همونطوری که حدوث عالم محسوس شما نیست، قدم عالم محسوس شما نیست. شاید حادث بود و مبدع داشت. این جدال احسن که اگر معیار شناخت حس باشد، شما نباید غالب قدم عالم باشید. همونطوری که غالب حدوث نیستید، غالب قدم هم نباشید، باید جد شکاکین باشید. بعد از اینکه در مرحله اولا اینها رو رام کرد، از اون صلابتشون کاست، اینها رو به مرحله تأمل وادار کرد، بعد فهمید خب پس معیار شناخت حس نیست. چون اگر حس باشد، ما هیچگاه نمیتوانیم بدانیم عالم حادث است یا قدیم، در حالی که بالاخره یا حادث است یا قدیم. از یک سوی میدانیم که یا حادث است یا قدیم، برای اینکه نه حادث باشد نه قدیم رفع نقیزه، هم حادث باشد هم قدیم جمع نقیزه. پس یا حادث است و قدیم نیست، یا قدیم است و حادث نیست. پس یقینا یکی از این دو هست و هیچ کدام محسوس نیستن. پس باید سرمایه را عوض کرد. یعنی سرمایه شناخت حس نیست، برای اینکه ما یقین داریم یکی حق است و دیگری باطل. باید از همون راهی که یقین پیدا کردیم یکی حق است دیگری باطل بفهمیم اون حق کدام است و باطل کدام. ما از چرا فهمیدیم به این که عالم یا حادث است یا قدیم؟ مگه این رو حس کردیم؟ مگر ما با حس دیدیم حدوث و قدم جمع نمی شود یا حدوث و قدم رفع نمی شود؟ این رو با عقل میگیم، نه با حس. الان ما فتوا دادیم که عالم نه حادث باشد نه قدیم محال است، و همچی حکم کردیم به این که هم حادث باشد هم قدیم محال است. قهرن یا حادث است و قدیم نیست، یا قدیم است و حادث نیست. این سه تا قضیه قطعی و یقینی را که ما الان باور کردیم، هیچ کدام از اینا محسوس نیست. پس معلوم شد معیار شناخت حس نیست، عقل است. باید رو همون معیار شناخت ما بفهمیم که عالم حادث است یا قدیم. اگر ما سه تا علم داریم که هیچ کدام را از راه حس به دست نیاوردیم، معلوم شد چهارمی و پنجمی و بعدها را بعدیها را میشود از همون را کسب کرد. البته اگر یه چیزی مادی بود و قابل احساس بود احس میشود، ولی عقل پشتوانی چنین حسه. اونگاه فرمود حالا که از اون صحبت و صلابت پایین آمدید، به تأمل رسیدید که به زرس قاطع نمیگوید عالم قدیم است و به تأمل وادار شدید و بعد فهمیدید که خیلی از علومتون را از عقل میگیرید نه از راه حس، حالا به این سوال پاسخ بدید: عالم اگر قدیم بود چه بود و عالم اگر حادث بود چی جور بود؟ ما از شما سوال میکنیم. شما به اینجا رسیدید که عالم هم قدیم باشد هم حادث محال است، این یک. نه حادث باشد نه قدیم مستحیل است، این دو. یقینا یا حادث است و قدیم نیست، یقینا یا قدیم است و حادث نیست، یکی از این هاست. حالا ما از شما سوال میکنیم عالم اگر حادث بود چی جور بود؟ چون ما الان میتوانیم بفهمیم عالم حادث است یا نه. چرا؟ برای اینکه معیار شناخت ما عقل بود، برای اینکه ما الان سه تا مطلب علمی را اثبات کردیم. هیچ کدام از اینا هم تو آزمایشگاه و تجربه و چشم مسلح و امثال ذالک ندید و نشنید. سه تا قضیه علمی داریم، یقین داریم، هیچ کدام از اینا از آزمایشگاه به دست نیامده. پس میتوانیم با ادامه همون راه ها درباره سرنوشت عالم هم سخن بگوییم. حالا من از شما سوال میکنم عالم اگر حادث بود چه بود؟ که حالا اونجور نیست. شما باید بگویید که عالم اگر حادث بود دارای فلون صفت بود و چون عالم فعلی اون صفت را ندارد حادث نیست. لابد باید این چنین بگویید، نباید بگویید ما چون مبدأش را ندیدیم حادث نیست. اون راه که از برو شما بسته است، اگر چنون چه راه عقل باز است، شما باید نشانه حدوث و قدم را بررسی کنید. مثلا بگویید اگر عالم قدیم بود دارای این صفت بود و چون عالم فعلی این صفت را دارد پس قدیم است، و به صورت شکل اول تقریر کنید، بگوید عالم فعلی این وصف را دارد، این صغرا، هر چه دارای این وصف است قدیم است کبرا، پس عالم قدیم است. یا باید بگویید عالم دارای چنین وصف است و هر چه دارای چنین وصف است حادث است، پس عالم حادث است. ما از شما سوال میکنیم عالم اگر حادث بود چی جور بود که الان اونجور نیست؟ عالم اگر حادث بود غیر از آن است که اجزای او ناآرام است، غیر از آن است که اجزای او به یکدیگر تکیه میکنند، غیر از آن است که اجزای او پاینده نیست، غیر از آن است که هر لحظه بعضی هستند بعضی نیستند و تغییر پذیرند. خب اگر چیزی قدیم بود که ثابت بود، اگر قدیم بود معناش آن است که چیزی در او اثر نمی کرد و نمی کند، با گذشت زمان و تغییر مکان همچنان ثابت است. در حالی که ما می‌بینیم با تغییر زمان و مکان و تحولات روزانه جریان عالم و اجزای عالم در نوسان است. پس معلوم شد هستی اینا از خود اینا نیست دیگر. اگر یه چیزی قدیم بود که با تغییر زمان و زمین عوض نمی‌شد، اونگاه زمام قیاس به دست عقل قرار می‌گیرد. عقل می‌گوید اگر عالم قدیم بود ثابت بود. این که ببینیم مرگ هست، تغییر هست، تبدل هست، هر چیزی در چیزی دیگر اثر می گذارد و از او اثر می پذیرد، معلوم شد هیچ کدام از اینها قدیم نیستن. عالم که چیزی جز این مجموعه نیست، یعنی غیر از آسمان، غیر از زمین، غیر از انسان، غیر از حیوان، غیر از ستاره، غیر از دریا، غیر از ماهی دریا، غیر از گیاه، غیر از صحرا و موجود صحرایی، چیز دیگر وجود ندارد به نام العالم. عالم اسم این مجموعه است. مجموع به ماه و مجموع که موجود نیست. وقتی موجود نبود نه قدیم است نه حادث، چون چیزی که وجود ندارد نه بر او وصف قدم صادق است نه بر او وصف حدوث. هرچه است این آسمان است و این ستاره های آسمان، این زمین است و موجودات زمین. پس جمعی موجود است نه مجموع. جمعی هم رو تک تک این هم که شما بررسی میکنید میبینید همشون در معرض زوال و تغییر و دگرگونی هست. مجموع که وجود ندارد، جمعی هم که نو است. پس کجای عالم قدیم بود؟ اگر بگید همواره زمین بود، همواره زمان بود، این معنیش که فیض خدا دائم است. این مستفیضها که مخلوق ها هستن، اینا هر لحظه تازه به نو هم. پس عالم حادث است، او البته دائم الفیض علی البریه است. مگر جز آن است که یک مجموعه ساختاری است که اجزاش به یکدیگر متکیان، مرتبطن، در یکدیگر اثر میگذارن، از یکدیگر اثر میپذیرن. خب اینا لازمه حدوث است دیگر. اگر یه موجود قدیم بود که از دیگری اثر نمی‌پذیرفت، چون اگر قدیم بود قبل از دیگری وجود داشت و بعد از دیگری هم وجود دارد، در حالی که این شی قبل از دیگری نبود، با دیگری پدید آمد و با دیگری هم رخت برمی‌بندد، یه شی ثالث و رابع ظهور می‌کند. اگر مجموعه به ماه و مجموع وجود ندارد، یک، و اگر جمیع وجود دارد و در حقیقت وجودات هست نه وجود واحد، این دو، و اگر تک تک اینها مقابلشون اثر دارن و از مقابلشون متأثرن، روزی هستن و روزی نیستن، پس تک تک این موجودات میشن حادث، و اگر تک تک اینها شدن حادث میشه العالم حادث. و هر تقدیر اونگاه خطاب کرد فرمود شما که قائل به نور و ظلمتید، به ثنویه خطاب کرد، همون شما حرفتون چیه؟ اونا گفتن که ما بررسی کردیم دین در عالم خیراتی است و شروری، این از ضد همان و یک شی نمیتواند مبدا دو ضد باشد، بنابراین باید دو شی در عالم باشد، یکی مبدا خیر یکی مبدا شر. حضرت باز بر اساس جدال احسن فرمود ازداد تو عالم زیادن، تنها نور و ظلمت نیستن، تنها خیر و شر نیستن، این سواد و بیازن، این سرد و گرمن، همه این امور ازداد یکدیگرن که با هم جمع نمیشون، پس باید برای هر کدام از اینا یه مبدعی باشد. که اینکه شما گفتید چون خیر و شر با هم جمع نمیشون لذا برای هر کدام یک مبدع است، مگر سواد و بیاز با هم جمع میشود؟ مگر حلاوت و هموزت با هم جمع میشود؟ مگر حرارت و برودت با هم جمع میشود؟ اگر سخن از خیر است، خب گاه اینا خیرن گاه شر، این حرارت برای بعضی ها خیر است برای بعضی ها شر، این برودت برای بعضی ها خیر است برای بعضی ها شر، یعنی شر مطلق که ما در عالم نداریم، در جهان طبیعت خیر مطلق هم ما نداریم. البته هر شیء برای خودش خیر است، فی نفسه خیر است، برای عللش خیر است، برای معاللش خیر است، ممکن است نسبت به بیگانه شر باشد. یه بارانی که می آید برای همه مبادی اولی و لواحق بعدی خیر است و ده ها برکت دارد، احیانا ممکن است خانه کسی را ویران کند، اون ویرانی خانه شر است، وگرنه علل فراوان و معالیل فراوان و آثار فراوانی که نزول باران به همراه دارد خیر است. فرمود اگر ناسازگاری خیر و شر باعث می شود که برای هر کدام یه مبدعی باشد، خب ناسازگاری در جهان طبیعت بین خیلی از اشیاست، پس باید برای هر کدام از اینه یه مبدعی باشد. که این یک. ثانیاً شما در عالم یه نظمی احساس میکنید، اگر لیل و نهار است که هماهنگن، کاملا بر اساس ریاضی داره حرکت میکنه، و اگر خیر و شرن به گمان شما کاملا منظمن، نظم غیر از شر است، اگر هم شر است بر اساس نظم شر است، خیر و شر غیر از نظم و هرج و مرج است، نظم در مقابل هرج و مرج است، عالم هیچ جاش هرج و مرج نیست، هیچ ممکن نیست که یک گوشه عالم بتواند با هرج و مرج اداره بشود. اونگاه حضرت فرمود به این که اگر نور و ظلمت که دو زدن یا خیر و شر که دو زدن با هم جمع نمیشوند، چطور با هم ساختن یه عالم زیبا و منظمی رو به پا آورده کردن؟ بالاخره این عالم سراپاش نظم است و یک عالم هم نیست، بیشتر نیست، و وحدتش هم به همین انسجام است که بین اشیاء است، وگرنه عالم به ماه و عالم، یعنی مجموع به ماه و مجموع وجود جدایی ندارد. البته فرمود اگر چنون چه بین اجزای عالم یه هماهنگی است، هر چیزی در هر چیزی اثر نمیگذارد مگر بر اصول ریاضی، و هر چیزی از هر چیزی اثر نمیپذیرد مگر بر اصول ریاضی، معلوم شد اینا هماهنگن. اگر هماهنگن یک مدبر دارن نه دو مدبر، پس این چی نیست که دو مدبر عالم را اداره کنن، یکی نور یکی ظلمت، و این دوتایی که کارشون جداست و بیگانه است یه عالم منظم پدید بیاورن، هم اون جدال احسن است هم این تحلیل برهانی. اونگاه طبق بیانی که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه از اجداد کرامش نقل کردن، از وجود مبارک است امیر سلام الله علیه، این آیه اول سوره مبارکه انعام را بر این احتجاج ها تطبیق کردن که الحمدلله الذی خلق السماوات والارض، این رد بر دهریه است، و جعل الظلمات والنور، این رد بر ثنویه است، یعنی یک مبدأ است که ظلمت و نور را جعل کرد، که اینکه یک مبدا است که آسمان و زمین را آفرید. الحمدلله رب العالمین. می آید از عرش